سلام، ساعت 5 عصر به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران به مرز 30,000 تن رسید. مشاور وزیر بهداشت میگوید محموله قاچاق دارو در عراق از داروخانه ها خریداری شده بود. صراف ایرانی در آمریکا به دلیل نقض تحریم ها به 23 ماه زندان محکوم شد. با سلام دوباره، روزبه بلهری هستم که اخبار این و گزارش ها این ساعت را به اطلاع شما میرسانم. بنابر اعلام سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، شمار مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس کرونا به مرز 30,000 تن رسیده است.
دیده متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 265 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم. با احتساب این، مجموع جان باختگان تا به امروز به 29,870 نفر رسیدن.
خانم لاری همچنین با اعلام این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تعداد مبتلایان شناسایی شده در 24 ساعت اخیر را نیز بیش از 4500 تن اعلام کرد. سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه درباره افزایش میزان سرایت‌های خانوادگی در ایران نیز هشدار داد و گفت در خانه ماندن یک ضرورت اساسی است. تاکنون بیش از 500,000 مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شده که وزارت بهداشت می‌گوید حدود 4,420,000 تن از آنها بهبود یافتند. در واکنش به خبر کشف 19 دستگاه کامیون حامل داروی قاچاق از ایران به عراق، مشاور وزیر بهداشت جمهوری اسلامی گفت این داروها از داروخانه ها خریداری شده است. علیرضا وهاب‌زاده به خبرگزاری رکنا گفت داروهایی که در ایران بدون نسخه ارائه می شوند در کشورهای دیگر با قیمت های بالایی خریداری می شوند. به گفته آقای وهاب‌زاده بعید است که این محموله حاوی دارو برای بیماری‌های خاص باشد، چرا که به گفته او داروهای خاص در ایران طبق پروتکل‌های خاص ارائه می‌شوند. روز گذشته رسانه‌های عراق به نقل از منابع امنیتی در این کشور از کشف محموله بزرگی از داروهای قاچاق خبر دادند که ارزش آنها صدها هزار دلار برآورد شده است. و وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد سجاد شهیدیان، صراف ایرانی، به اتهام نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران به 23 ماه زندان محکوم شده است. سجاد شهیدیان 33 ساله، مدیر شرکت صرافی پرداخت 24، به کلاهبرداری بانکی، پولشویی، جعل هویت و نقض تحریم‌های ایران متهم شده بود. او در پاییز سال 97 به درخواست یک دادگاه آمریکایی در لندن بازداشت و در اردیبهشت ماه به آمریکا مسترد شده است. در اینجا به گزارش های این ساعت رادیو فردا میرسیم. در پی موافقت آلمان با پرواز محدود شرکت هوایی ایران ایر به این کشور، دو هفته پیش پرواز این خطوط مسافری پس از ماها ممنوعیت بار دیگر از تهران به فرانکفورت از سر گرفته شد. به دنبال این پرواز خبر رسید که شرکت هواپیمایی ملی ایران از هفته آینده به شهرهای هامبورگ و کلن هم پرواز میکند. شهرام میریان گزارش میدهد.
پس از گذشت 7 ماه و اندی از ممنوعیت پرواز خطوط هوایی ایران، دولت آلمان موافقت کرد پرواز محدود شرکت هواپیمایی ملی ایران هما بار دیگر از سر گرفته شود. دلیل اصلی این ممنوعیت باز می‌گردد به اواسط اسفند ماه سال پیش که شیوع ویروس کرونا در دنیا رو به گسترش گذاشت و کشورهای اروپایی از جمله آلمان پرواز مجاز شرکت‌های هواپیمایی ایران از جمله ایرانر به فرودگاه‌های این کشور را ممنوع اعلام کرد. سه هفته پیش اما ینس شپان، وزیر بهداشت آلمان، با صدور حکمی ممنوعیت تمام پروازها از کشورهای پرخطر کرونا از جمله ایران را از میان برداشت. بر پایه مقررات تازه آلمان، تمام مسافرانی که از کشورهای پرخطر و مسئله دار کرونا از جمله ایران پا به فرودگاه‌های آلمان بگذارند، می‌بایستی پس از انجام تست کرونا 2 هفته‌ای را هم به نوشته هفته‌نامه شپیگل در قرنطینه سپری کنند. از طرفی پرواز از ایران به آلمان در حالی صورت گرفته که مؤسسه بهداشتی روبرت کوخ که همه روزه بر وضعیت و روند ویروس کرونا در آلمان نظارت دارد، جمهوری اسلامی را در لیست کشورهای پرخطر کرونا قرار داده. بر پایه تصمیم آلمان، شرکت هواپیمایی ملی ایران هما به عنوان پرپیشینه‌ترین خطوط هوایی که سالیان دراز از تهران به فرانکفورت، هامبورگ و کلن پرواز می‌کرد، ابتدا اجازه یافت تنها به شهر فرانکفورت پرواز کند. پس از گذشته دو هفته خبر رسید که این شرکت هوایی می تواند از هفته آینده به شهرهای بزرگ هامبورگ و کلن هم پرواز کند. به گفته مدیر روابط عمومی شرکت هوایی هما، پرواز میان تهران هامبورگ ابتدا از دوشنبه آینده شروع می شود، ولی پس از آن پرواز به هامبورگ همیشه روزهای سه شنبه هر هفته انجام می شود. پرواز ایرانیر از تهران به کلن هم از 9 آبان ماه از سر گرفته می شود. به نوشته روزنامه ها، پروازها از تهران به سه شهر یاد شده با رعایت پروتکل های بهداشتی مورد توافق ایران و آلمان صورت می گیرد. از طرفی در پی سقوط هواپیمای اوکراینی توسط دو فروند موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران در 9 ماه پیش که 176 مسافر و سرنشین این هواپیما در دم جان باختند، اکثر شرکت‌های هواپیمایی خارجی پروازهای خود به ایران را به حال تعلیق درآوردند و به دنبال آن شیوع ویروس کرونا هم سبب شد این تعلیق ادامه یابد. یکی از این شرکت‌های هوایی لوفتانزای آلمانی است که قرار بود ماه پیش پروازش به ایران را از سر گیرد، ولی برای دومین بار پرواز خود را به بعد موکول کرد. در این میان شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی از لوفتانزا خواستند از سرگیری پروازهایش به ایران را به شرط و شروطی گره زند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه گزارش ها را از رادیو فردا می شنوید. فرماندار شهرستان خدافرین در استان آذربایجان شرقی کودک همسری را از معضلات این شهرستان دانسته و ثبت 54 مورد ازدواج زیر 15 سال در این شهرستان تنها در یک سال خبر داده، که به معنای آن است که تقریباً 20% از ازدواج ها کودک همسری هستند. پدیده‌ای که گریبانگیر کودکان اغلب فقیر ایران است و هیچ یک از تلاش‌ها برای توقف و یا حتی کاهش آن به نتیجه نرسیده است. همکارم الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
شهرستان خداآفرین در روزهای اخیر خبرساز بوده است. شهرستانی که در ارتباط با جنگ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان روستاهایش روزانه هدف موشک قرار می‌گیرد. اما روز پنجشنبه خبر دیگری نیز در مورد خداآفرین منتشر شد. خبری در مورد کودک همسری. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی امیری راد، فرماندار شهرستان خداآفرین در آذربایجان شرقی، در جلسه ثبت وقایع حیاتی خداآفرین گفت که از 284 ازدواج ثبت شده در سال گذشته در این شهرستان 54 مورد آن مربوط به کودکان زیر 15 سال بوده است. علی امیری راد گفته است گسترش کودک همسری در شهرستان خداآفرین به یک معضل بدل شده است. 54 ازدواج از مجموع 284 به معنای آن است که 1/5 ازدواج ها مربوط به کودکان بوده. معصومه ابتکار، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، نیز روز یکشنبه از ازدواج سالانه 30,000 دختر زیر 14 سال در کشور خبر داد و با اشاره به لایحه اصلاح سن ازدواج گفت که در قانون فعلی کفی برای سن ازدواج وجود ندارد. گرچه در تبصره مقید به نظر قاضی و کارشناس شده است، معصومه ابتکار گفته است که از نظر آنها مشکلات زیادی در زمینه کودک همسری وجود دارد. سعید مدنی، جامعه شناس در ایران، در گفتگو با رادیو فردا از کودک همسری و برخی مطالعاتش در این زمینه میگوید.
شایع شدن کودک همسری و تداوم اون، باید گفت که علاوه بر مسئله فرهنگی و سیاست‌های رسمی که مشوق ازدواج در سنین پایینه و به نوعی تشویق میکنه کودک همسری رو، طی سالهای اخیر افزایش فقر و نابرابری و ناتوانی خانواده‌ها در تامین هزینه‌های فرزندانشون هم همونطور که در گذشته یکی از علل مهم ازدواج کودکان بوده، در حال حاضر هم رونق جدی گرفته و نقش قابل توجهی داره. خاطر نشان می‌کنم که در گذشته خانواده فقیر عمدتاً دخترانشون رو به عنوان سرمایه محسوب می‌کردن که در اولین فرصت می‌تونستن با ازدواج اون دریافت شیربها یا شکل‌های دیگه‌ای جبران کنند فقر بسیار زیادشون رو. یادمه که مدت‌ها پیش در مطالعاتی راجع به تنفروشی در خارج از ایران داشتم، گزارش‌های رو خوندم راجع به این که در مناطق مرزی با پاکستان و روستاهای مرزی اون مناطق قاچاقچیان پاکستانی به ایران میان، دختر بچه ها رو به سوری عقد میکنند و پولی هم که اون موقع رقم بسیار کمی بود به خانواده میدادند و سپس همین دختر بچه ها رو به اون ور مرز میبردن و در بازار تنفروشی کراچی وادار میکردن که روستاگری کنند، درآمد رو هم خودشون در اختیار میگرفتن.
آزاده کیان، جامعه شناس در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا، در کنار قوانین جمهوری اسلامی او نیز فقر را در تشدید این معضل دخیل می‌داند.
کودک همسری مشکل بسیار مهمی هست که متاسفانه قوانین موجود در جمهوری اسلامی اون رو تشدید میکنه، برای اینکه دختران میتونن از سن 13 سال به بعد به طور رسمی و قانونی ازدواج بکنن و حتی قبل از این سن هم اگر که اولیای این فرزند موافقت داشته باشن حتی ازدواجش امکان پذیر هست. پدیده کودک همسری از طرف دیگه دلیل فقر هم داره، یعنی یکی از دلایل کودک همسری هم فقر اقتصادی هست و اوضاع بیش از پیش نابسامان اقتصادی خانواده ها که حاضر میشن با ازدواج فرزندان یعنی دخترای خودشون در سنین پایین یک نانخور کمتر داشته باشن و متاسفانه ما بیش از پیش به خاطر فقر اقتصادی با این پدیده کودک همسری و ازدواج دخترا در سنین بسیار پایین به خصوص در مناطق محروم بیش از پیش مواجه خواهیم بود.
فرماندار شهرستان خداآفرین روز پنجشنبه گفته است باید مطالعات و تحقیقاتی میدانی از سوی نهادهای گوناگون انجام شود. او از جمله به بهزیستی، آموزش و پرورش و ثبت احوال در این مورد اشاره کرده است. سعید مدنی، جامعه شناس، از آمار کلان کودک همسری و از اثرات سوء آن میگوید.
ازدواج کودکان در سنین زیر 18 سال پیامدهای بسیار جدی داره. به طور مشخص این خانواده ناپایدارن. بر اساس شماره سال 95 در میان جمعیت 10 تا 18 سال 4183 نفر سابقه فوت همسر یا طلاق داشتند. نزدیک 5 میلیون و 450 هزار تا حدود 5 میلیون 450 هزار تا دختر 10 تا 18 ساله داشتیم که 11% اونها حداقل یک بار ازدواج کرده بودند. یعنی ما حدود 11% شیوع ازدواج رو در دختران 10 تا 18 ساله داشتیم که حدود 6% اونا 7%شون تقریبا در گروه سنی 10 تا 14 سال بودن و 93% در گروه سنی 15 تا 18 سال، که نشون داده اینه که همونطور که گفتم ازدواج در سن 15 تا 18 سال برای دختران بسیار شایعه و تبعات و آثارش هم طبیعتاً گریبان اونا رو میگیره. و جالب اینه که در همین سال 95 ما حدود 12600 نفر دختر 10 تا 18 ساله بیوه یا مطلقه داشتیم که باز حدود 7%شون در گروه سنی 10 تا 14 سال بودن، یعنی بچه 10 تا 14 ساله بیوه یا مطلقه بوده، و 93% اینها هم در گروه سنی 15 تا 18 سال قرار داشتند و زندگی اونها قبل از رسیدن به بزرگسالی تباه شده. علاوه بر این تبعات و آثار بسیار وخیم و زشت کودک همسری بسیار قابل توجه و میشه گفت بچه‌ای که در ازدواج میکنه آینده و سرنوشتش تباه میشه، آثار سوء جسمی و روانی هم در میون کودکانی که ازدواج میکنند بسیار جدیه و هم آثار جسمیش بسیار غیر انسانیه و خیلی تبعات وحشتناکی داره. به لحاظ روانی هم گاهن دیده شده که گزارش شده که اونها تمایل به خودکشی درشون زیاد شده و طبیعتاً به هر شکلی سعی میکنند که از اون زندگی رنجاور خلاص بشن، زیرا که اساساً آمادگی حضور در خانواده و پذیرش مسئولیت‌های اون رو نداشتند و همین نشون میده که این سنت ارتجایی ازدواج کودکان که همراه سیاست‌های اجتماعی رسمی غلط تشویق هم میشه باید هر چه زودتر متوقف شه.
در سالهای اخیر برخی نمایندگان زن مجلس تلاش کردند که سن ازدواج را در قوانین ایران تغییر دهند، اما با مخالفت جدی دیگر نمایندگان و به ویژه روحانیون روبرو شدند.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
در اینجا به پایان این بخش خبری و همین گزارش‌های این ساعت رادیو فردا میرسه. تا 45 دقیقه دیگر که دوباره با شما خواهیم بود.